أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. جهت پنجم از جهات مربوط به مسئله سیزدهم که امام رحمت الله علیه در متن تحریر متعرض اون نشده اند، درباره شمول حکم نسبت به غیر شاب است. بحث در این است که عدم جواز وطی زوجه اکثر من اربعت اشهر آیا اختصاص به شابه یعنی زن جوان داره یا شامل غیر شابه هم می شود. عرض کردیم قبل از بررسی این مسئله خوب موضوع نزاع را تبیین بکنیم و بعد اقوال و ادله رو ذکر کنیم. اینجا قدر متیقن از ادله این است که زن شاب مشمول این حکم هست. این اصلا قدر متیقن از ادله است، لذا در این باره نزاعی نیست. نزاع در اختصاص حکم به شابه است یا تعمیم نسبت به غیر شابه. منتها غیر شابه دو مصداق داره. یک مصداقش المرأة الشائبه یعنی زن میانسال، زنی که نه جوان نه پیر. مصداق دومش القواعد من النساء است، یعنی پیر زنها، اونهایی که لا یرجون نکاحن و به تعبیر دیگر عجائز. این مورد از شمول حکم قطعا خارجه. علت این که قواعد من النساء از شمول این حکم خارجند اینه که ادله شامل اونها نمیشه. از جمله ادله روایت صفوانه. خب روایت صفوان که به خصوص درش مرئه شابه ذکر شده و قواعد من النساء قطعا از شمول روایت صفوان خارجه. ادله نفی ضرر و حرج اقتضا میکنه با حالا اون اشکالات و به اصطلاح مباحثی که درش بود، به هر حال اقتضا میکنه که ترک وجه از این باب که منجر به ضرر و حرج می شود جایز نیست. خب قواعد من النساء مسلماً اگر وطی با اونها ترک بشه ضرر و حرجی برای اونها پیش نمی آورد، بلکه اینها به یک مرحله می رسند که حالت انزجار پیدا می کنند از این عمل. یعنی اگر ادعا بشه که نه تنها ضرر و حرجی برای اونها پیش نمی آید و بلکه منزجر می شوند از مواقعه، ادعای گزافی نیست. بقیه ادله حالا ما یک به یک دیگه لازم نیست بررسی کنیم، بقیه ادله هم چنین اقتضایی دارن. لذا اگر ما مجموعاً این را یک حق برای زوجه بدانیم، اونم از باب ارفاق، قهرن برای پیر زن این ارفاق محسوب نمیشه. لذا به اصطلاح وجهی برای اینکه ما این حکم را شامل عجائز بدانیم نیست. لذا اینا قطعا خارجه. و یؤیده ما ورد فی بعض روایات، که چند چیز باعث خرابی بدن میشه. اموری را ذکر کردن که ثلاثتون یهدمن البدن، یکی از اونها نکاح با عجائزه. نکاح با عجائز را یکی از اسباب خرابی و فساد بدن ذکر کردن. این خودش مؤید این هست که به هر حال اونها حقی مؤید عرض میکنم، و نه این که این دلیل در این بحث باشه. به هر حال مؤید اینه که عجائز من النساء و قواعد از موضوع این حکم خارجن. پس تنها میمونه یک مورد، اونم المرأة الشائبه، یعنی که انن نزاع منحصر در اینه که آیا عدم جواز ترک وجه بیش از 4 ماه شامل زن میان سال هم میشه؟ آیا زن میان سال هم چنین حقی داره که اگر شوهرش مسافرت رفت و 4 ماه طول کشید باید برگرده و حق زوجه را ایفا کند؟ اینجا مشهور قائل شدند به اینکه این حکم شامل غیر شابه، یعنی شائبه هم میشه. حتی صاحب جواهر قائلین به اختصاص را حسابی به اصطلاح تحت حمله خودش قرار داده و از قول به اختصاص به عنوان توهم یاد کرده. می فرماد و این توهمه بعض القاصرین من متأخری المتأخرین، اگرچه بعضی از قاصرین از متأخرین یا متأخرین توهم کردند که این حکم اختصاص داره به شابه و شامل مرأی غیر شابه نمیشه. بعد اینجا گفتن که منظور ایشون از این متأخرین از متأخرین که اینجور هو کرده، حسابی هو کرده صاحب جواهر اینها رو، اینها از حضور شما صاحب وسائل یعنی شیخ حر عاملی و فیض کاشانی هستند. این رو هم محدث بهرانی در حدائق حکایت کرده از اینها، و خود ایشون هم تمایل پیدا کرده به این نظر. الحدائق الناظره، حالا عبارت صاحب جواهرم میگم، جواهر الکلام جلد 29 صفحه 116 و اون به اصطلاح کسانی که به نوعی قائل به اختصاص شده اند خود صاحب حدائقه و فیض کاشانی و عرض بود شما صاحب وسائل. اینم الحدائق الناظره جلد 23 صفحه 90. البته شاید این که نسبت داده شده به اینها و حکایت شده از اینها که قائل به اختصاص شدند، به این جهته که اینها اصلا متعرض مرعی غیر شابه نشدن. در عباراتشون نوعاً رو همین تأکید کردن، ترک و وطی المرعت شابه اکثر من اربعت اشهر در کلمات اینها آمده، یعنی متعرض غیر شابه نشدن. لذا مجموعاً میل به اختصاص یا حتی ظهور در اختصاص از کلمات اینها استفاده میشه. در مقابل مشهور، برخی قائل به اختصاص شدن، گفتن این حکم مختص به زن جوانه، لذا اگر همسر یک زن میان سالی بیش از 4 ماه هم مسافرت بره گناهکار نیست به خاطر ترک وطیه. از جمله کسانی که به این قول ملتزم شدن مرحوم آقای خویی است. ایشون معتقده که این حکم مختص به شابه است و شامل شائبه نمی شود. عمده بررسی ادله این دو قوله. مشهور عمدتاً تأکید دارند بر 2-3 وجه. یکی همون ادله نفی حرج و ضرر، میگن به هر حال به همون ادله و ملاکاتی که اصل حکم برای زوجه ثابت میشود، با همون ادله می توانیم حکم را شامل شائبه هم بدانیم. شما نگاه کنید، یکی از این ادله نفی ضرر و حرج. خب بالاخره زن میان سال هم هنوز این نیاز در او وجود داره، حتی ممکنه این نیاز در زنهای میان سال مثلا بیشتر باشه بر طبق اونچه که اطباء میگویند. لذا اگر ترک وطی مستلزم ضرر و حرجه، خب اینجا هم ما باید حکم به عدم جواز بکنیم. یا مثلا عرض به حضور شما اون چه که ببینید دیگه، حالا اینا عرفی است دیگه، حالا از خوزستر 40 معلوم نیست، حالا دیگه از مثلا حالا بگیم 38 39 یا 41 42 اینا دیگه یه مقدار عرفی است. به هر حال تا به حدی که
چی؟ این که مثلا 4 ماه نباید مثلا بعدش کنه، مثلا برای دو قابل مثلا بعد 4 ماه، این بخاطر
که باشه زمان بی گناه بیفته. ببینید اصلا به گناه هم نیفته، ما اینو قبل نه حالا فرض کنید یه زن مؤمنه ایست که میتواند صبر بکنه و به گناه هم نمیفته. نه ببینید بحث اینه که این یه نیازه، این صبر بر این مسئله برای برخی ها ممکنه، نه ممکن هست، ولی مسئله اینه که این اگرم ممکن باشه با حرج و مشقت و ضرر همراهه. ببینید لذا مثلا به لا ضرر و لا حرج تمسک شده، یا مثلا آیاتی که بله حالا اون دیگه یه بحث دیگه هست بالاخره. ببینید اون که ما نه ببینید من نمیدونم بالاخره الان شما میخواهید تعمیم را بفرم. نه نه ببینید ما وقتی میگیم اون قدر، ببینید نه نه اجازه بدید اجازه بدید اجازه بدید، قدر متیقن شابه است بحثی نیست، اما شائبه، خب ما میخواییم از ادله استفاده کنیم، ببین چیزایی که به ذهن خودمون میرسه اگر در چارچوب ادله باشه مقبوله، بالاخره ادله، ما باید ادله رو ببینیم. ادله عمدتاً ادله نفی ضرر و حرج، اطلاق فتاواست، چون فتاوا مطلقه اختصاص به شابه نداره، و اجماعی که برخی در این مقام ادعا کردن، این داخل در معقد اجماع اونهاست، یعنی وقتی گفتن اونهایی که میگن اجماعیست که لا یجوز و ترکوت یه زوجه اکثر من اربعه اشهر، خب این معقد اجماعشون مطلقه، مرعه به عنوان مطلق گفتن، این شامل غیر شابه هم میشه، بلکه صاحب ریاض ادعای اجماع کرده، یعنی میگوید اجماعیست که این حکم اختصاص به شابه نداره، ریاض المسائل جلد 11 صفحه 67. تنها یک مسئله میمونه و اون اینه که خب در روایت صفوان سوال از خصوص شابه است و این با تعمیم سازگار نیست. بالاخره یکی از مهمترین ادله عدم جواز وعد بیش از 4 ماه همین روایت صفوانه. در روایت صفوان سوال از حکم مسئله در صورتی که زن جوان باشه، این رو هم مثل مرحوم صاحب جواهر فرمودن لا یناف تعمیم، اختصاص السؤال فی الصحیح به شابه لا یناف تعمیم، این منافات با تعمیم نداره، بعد از آنی که ما مجموع ادله رو با هم نگاه میکنیم، نفی ضرر و حرج، اطلاق فتاوا، معقد اجماع یا حتی اجماع صاحب ریاض، ما مجموعاً وقتی این ادله رو نگاه میکنیم، بعد که میبینیم در روایت صفوان این اختصاص به مرعه شابه پیدا کرده، میگیم اینجا مورد خصوصیت نداره، از مورد ما القاء خصوصیت میکنیم از این روایت و میگیم اینجا خب چون بحث از مرعه شابه شده امام هم اینطور جواب دادن. این مجموعه مطالبی است که صاحب جواهر در به اصطلاح جواهر الکلام همون جلد 29 صفحه 116 بهش استناد کردن تا تعمیم نسبت به شائبه را اثبات کنن. این مجموعاً دلیل مشهوره. به نظر ما هم ما میتوانیم این تعمیم را استفاده کنیم. ببینید ما درباره این ادله چندین بار گفتیم این ادله حتی اگر به تنهایی هیچ کدام نتوانند مقصود را اثبات کنند، اما مجموع این ادله روی هم این اطمینان رو برای انسان ایجاد میکنند که به هر حال این یه حقی است که ارفاقاً لزوجه برای او قرار داده شده. وجهش هم معلومه، بالاخره زن نیازهای طبیعی داره، از جمله نیازهای طبیعی همین غریزه جنسی است. خب این غریزه رو قانونگذار به رسمیت شناخته و متناسب با این حالا حقی برای او قرار داده. اینو انسان میتونه از مجموع ادله به دست بیاره. حالا مدت 4 ماهش هم عرض کردیم چرا خصوص 4 ماه.
عمل معصومی نمیشه در مورد
جنگ،
مثلا
جنگ هایی
که
زمان میشود،
بعد کارهایی که زمان دوردوی امیدونی و قبل از اون
سفر واجب بوده.
نه نه، سفر جنگ هایی که میشود،
خب سفر های واجب بوده. اونا
کسانی جنگ
هایی
بودن
میان سال ها رو
انتخاب
میکردن،
بعد یک سال مثلا
نمیتونستم بیان. خب اصلا اگر جوان ها رو انتخاب میکردن، ببینید
اون مرد هایی ها نمیتونستن.
بله ببینید، ممکنه
اگه حرمت داشت که دیگه جلوشو میگیره.
نه عرض کردم سفر واجب استثناء شده. شما باز داری هی میگی خب این برای مرزداری، برای حالا ببین ما که اونجا نبودیم، شاید نیرو جا به جایی سخت بوده، اینا خیلی عوامل دخیله. جا به جایی نمیدونم مشکل. ببینید اجازه بدید، نه عرض کردم من استثناء سفر واجب رو که ما گفتیم. سفر واجب یعنی چی؟ سفر ضروری ولو عرفن. حالا شما جهاد و مرزبانی رو میگیم، حتی میگیم برای تحصیل علم، برای تجارت، اینا هم اگر باشه به عنوان سفرهای ضروری، خیلی خوب. خب اینا خب استثناء شده. هی من دارم میگم، باز شما تکرار میکنی. ببینید بله، اونایی که نمی رفتن به این جهت نبود که ترس بود، نه برای این نبا نمی زدن که حقوق زوجهشون رو رعایت کنن. نه ببینید آقا، مسائل با هم مخلوط نشه. ببینید این که نمی رفتن یه عده‌ای، یه بخش زیادیش ترسه، مسئله جونه، توجه دارید؟ بعد امروز مثل که بنا دارید نذارید ما درس بدیم. خب همین دیگه، نمیدیم ما این بحث رو بقیل این جهت رو تموم کنیم. ببینید اینی که شما میفرمایید استثناء شده، اگه استثناء بشه که دیگه اصلا عدم جواب. خب حالا اجازه بدید، این که اونا رو نمیفرستاد آیا لزوماً به این جهت بوده؟ این تو تاریخ بیان شده؟ نه، این هزار تا عامل میتونه داشته باشه. بسیار خیلی خوب، خیلی خوب، اون که بحثی درش نیست. ما در مورد جوونها که بحث، شما میگید شامل غیر جوونها نمیشه، شما میگید نمیشه، بنده عرضم اینه چرا نشه؟ شما شاهد میاری میگی برای اینکه اینا رو میفرستاد برای مرزبانی و کذا؟ نه چرا دیگه، میگم دود نه آقا جون، اون کار که حرام نمیشه. از این طرف این یه تکلیفی رو مخالفت میکنه، اسیان میکنه، نه اینکه اگر اینو اینا دو تا عنوانه آقا جون. ببینید یکی اینه که یه حقی داره این زوجه، باید اون حق عمل بشه. حالا اگر کسی این حق را به اصطلاح ایفا نکرد، رفت سفر، کارش که حرام نمیشه، دو تا عنوان جداست. پس شما چرا اون اگر حرام بود نمیفرسته؟ نه دیگه، اون عمل حرام نمیشه که. ببینید اگر کسی یجب علیه قطع السفر برای این، اما اگر حالا فرض کن این کارو نکرد، بله این گناهکاره، اما حالا تجارتی هم که مثلا یا چیزی هم که داره اونجا انجام میده اونم حرامه.
در
نه ببینید اصل مسئله اینه، در اون موارد گفتم لعل اون موارد مشمول همین استثناءات بوده، یعنی سفری بوده ضروری، خب در سفر ضروری این عدم جواز برداشته میشه، استثناء شده دیگه. این هایی که شما دارید مثال میزنید اینا سفرهای ضروری است همه. شما یه جا بیادید سفر غیر ضروری بوده ولی در این حال بیش از این طول کشیده، خب ادعا کرد مرحوم صاحب جواهر که سیره قطعیه برخلافشه تو سفر ها، اونی که جواب دادیم ما. در مورد مرعی شائبه هم همینه، مقتضای ادله از به حضور شما مجموعش اینه که این یه حقیه برای زوجه، تا مادامی که این حق قابل ایفاه و به اصطلاح زن این نیاز رو داره، در زنین میان سالی هم این نیاز رو داره، به نظر میرسه این حب شامل اونا میشه. اینجا فقط مرحوم آقای خویی که قائل به اختصاصه یه دلیلی بر اختصاص آورده، اینم من عرض کنم و انشالله این بحث رو ازش عبور کنیم. مرحوم آقای خویی میفرماید که تمام ادله مبتلا به اشکال جز روایت صفوان. ایشون معتقد دلیل لا حرج لا ضرر، روایتی که عامه از عمر نقل کردن، اون آیه و روایات مربوط به باب ایلا هیچ کدام دلالت بر حکم نداره، تنها مستند محکم و معتبر بر عدم جواز ترکبتیه روایت صفوان. موضوع روایت صفوان هم المرأة الشاب است، پس اثبات حرمت در غیر این موضوع هیچ دلیلی نداره. اینکه ما بخوایم این رو شامل مرعی غیر شاب به هم بکنیم، این ما دلیلی برش نداریم. بعد ایشون استدراک کرده میگه بله اگر مستند اصل این حکم لا ضرر و لا حرج باشه امکن التعمیم، ولیکن قد عرفت ضعفهما، چون حکم با لا حرج و لا ضرر ثابت نمیشه. ما قبلا اگه یادتون باشه اینم در کتاب و نکاح تقریرات بحث نکاح مرحوم آقای خویی که مرحوم خلخالی نوشته جلد 1 صفحه 225، ما اگر یادتون باشه قبلا هم گفتیم مرحوم آقای خویی معتقد دلیل لا ضرر و لا حرج نه تنها دلیلیت ندارند، حتی به عنوان مؤید هم نمیشود از اونها استفاده کرد. بیان ایشون رو قبلا گفتیم و پاسخ دادیم به مرحوم آقای خویی. لذا اگر ما دلیل را خصوص صحیحه قرار بدیم فلل اختصاص به شاب و وجهون، بله حرف آقای خویی درسته، اگرچه اطلاق صحیحه صفوان شاید شامل شابه هم بکنه مسئله را، یعنی ما شامل شائبه، یعنی به جهت تناسب حکم و موضوع بعید نیست ما القاء خصوصیت بکنیم و بگیم این که امام فرموده این گناهکاره، اگر بیش از 4 ماه ترک بکنه این اطلاق داره شامل غیر شابه هم میشه. حالا فرض میکنیم که این منحصر به شابه باشه، خب اگر این چنین باشه بله حق با مرحوم آقای خویی است، ولی عرض ما اینه لا ینحصر الدلیل به در خصوص روایت صفوان. ما ملاحظه کردیم، ما حتی گفتیم به روایت عامه از فعل عمر هم میتونیم استناد کنیم، از ادله باب ایلا هم میتونیم استفاده کنیم. تقریبا اکثر ادله به نظر ما تمام بود. خب اگر ما غیر از روایت صفوان ادله دیگری هم داشته باشیم که اصل حکم رو ثابت بکنه، اینجا هم همینطوره. اونا میتونن شمول نسبت به شائبه را هم اثبات بکنن. ببینید این مسئله مهمه که ما همین مرحوم آقای خویی هم فرمودن که این یه حق برای زوجه، ارفاق برای اوست، این در واقع برای ارضاء غریزه اوست. خب این غریزه جنسی در سنین میانسالی هم هست، اینطور نیست که حالا ممکنه یه خورده خفیف‌تر بشه. بله نه، در صورتی است که اصل این حق رو ما در مورد او اثبات بکنیم، اون وقت اگر باشه میشه به عنوان حق الناس. لذا عرض به حضور شما مجموعاً از ادله به دست میاد که این حکم شامل شائبه هم هست. تازه اگر ما شک بکنیم که این حکم در مورد شائبه ثابته یا نه، استصحاب میتونیم بکنیم. استصحاب مؤید حکم در شائبه است. بالاخره ما یقین داریم این حکم برای مرعی شائبه ثابت شده. فرض کنیم ادله نسبت به این جهت به غیر شائبه قاصرن، ما دلیلی نداریم، شک میکنیم در بقای این حکم برای زن میانسال، استصحاب بقای حکم برای مرعی شائبه میکنیم. لذا مجموعاً حق همان است که مشهور فرمودن که این حکم در مورد مرعی شائبه هم ثابته، خلافاً للمحقق الخویی. یکی دو جهت دیگه از مسئله 13 مونده که این رو انشالله عرض به حضور شما یکی دو جلسه آینده بحث میکنیم و ازش عبور میکنیم. من در فرصت کوتاهی که مونده امروز دیگه اون مقدمه کلام مقدمه‌ای که امام سجاد فرموده در رسالت الحقوق این رو بخوانم و ازش عبور کنم، چون تقریبا نیمی از اون مقدمه رو خوندیم تا قبل از این که یکایک حقوق به تفصیل بیان بشه. امام سجاد علیه السلام یه اشاره اجمالی به این 51 حق کردن و حقوق و رعیت که 3 اوجبها علیک، حق و رعیت که به سلطان، ثم حق و رعیت که به علم، فان الجاهل رعیت العالم، و حق و رعیت که بل بله مملوک من الازواج و ما ملکت من الایمان. حق رعیت بر انسان 3 یکی، یعنی منظور از رعیت یعنی کسانی که تحت سرپرستی و تکفل انسان هستند، که این هم خدا واجب کرده رعایت این حقوق را. یکی کسی که تحت سیطره و حکومت حاکم قرار دارد، رعیت نسبت به حاکم حقوقی داره. دوم کسی که از شما مطلبی یاد میگیره، هر کسی معلم استاد داره چیزی رو بیان میکنه، این شاگردان و متعلمین حقوقی به گردن معلم و استاد دارن. خیلی مهمه که آدم واقعا وقتی در مقام سخنرانی، تبلیغ، تدریس قرار میگیره باید متوجه باشه، حالا اینا رو بعد توضیح میدیم، حقوق مخاطبینش و حقوق متعلمین را رعایت کنه. اگه بنده مثلا بیام اینجا سالها همینطور درس بدم در حالی که توانایی و شایستگی ندارم یا این توانایی رو در خودم نمیبینم، حالا قضاوت دیگران یه مطلب دیگه است. خب این به خاطر تک تک افرادی که حضور پیدا میکنن مورد مؤاخذه قرار میگیره که آیا این حق را ایفا کرده یا نکرده. چون کسی که متعلمه و از شما چیزی یاد میگیره یه حقی بر شما داره. هر جاهلی نسبت به عالم رعیت محسوب میشه، یعنی عالم سرپرست جاهله. و همچنین کسی که عرض به حضور شما تحت سرپرستی انسان قرار میگیره، مثل زنی که با او ازدواج کردی یا کسانی که مملوک تو هستن، زنی هم که به ازدواج انسان در میاد یه حقوقی به گردن او داره. و حقوق و رحم که کثیره متصله به قدر اتصال رحم فی القرابه فاوجبها علیک حق امک ثم حق ابیک ثم حق ولدک ثم حق اخیک ثم الاقرب فالاقرب والاول فالاول. اما کسانی که رحم تو هستند اونها هم حقوقی دارند، حقوق اونها زیاده و این کثرتش به اندازه تعداد اقارب و نزدیکان انسانه که خداوند بر انسان واجب کرده. هرچه افراد فامیل و خیش و رحم بیشتر باشه حقوق بیشتره، چون به تعداد افراد این حق ثابته. فکر نکنه یک کسی مثلا یک حالا از کل فامیل با دو نفر حقوقشون رو رعایت میکنه این به اون وظیفه عمل کرده. تک تک افراد مستقلن یه حقی دارن. حق مادر، حق مادرت، حق پدرت، حق فرزندانت، حق برادر، حق خواهر، حق بقیه نزدیکان. پس هر که نزدیکتر مقدم است، اینم باید معلوم بشه. و اولویت با کسی است که قرابتش بیشتر، یعنی نزدیکتر. معلوم حق پدر و مادر بر حق عرض به حضور شما برادر مقدمه، حق برادر بر عمو مقدمه، اینا همه ترتیبی داره. ثم حق، بله، ثم حق مولاک المنعم علیک، ثم حق مولاک الجاری نعمته علیک، ثم حق ذی المعروف لدیک، ثم حق مؤذنک للصلاة، ثم حق امامک فی صلاتک، ثم حق جلیسک. بعد حق اون مولا و کسی که در حق تو احسان میکند، کسی که احسان میکنه یه حقی پیدا میکنه. بعد حق کنیز و عبید، غلام، نوکران، حق غلام و عرض به حضور شما نوکران که تو به او احسان کردی، اینا حق دارن. و بعد حق کسانی که به تو احسان کرده اند، متقابلا این حق هست. بعد حق مؤذن نمازی که میخوانی، ای واقعا اینقدر، این هیچ مکتبی تو دنیا اینجور حقوق برای انسان‌ها قرار، اگه ما به این حقوق عمل کنیم مدینه فاضله است. انسان‌ها نه همشو، یه درصد کمی از این حقوق را رعایت کنن میشه گلستان. حق کسی که امام تو در نمازه، حق کسی که همنشین توست، جلیس با شماست. ثم حق و جارک، ثم حق و صاحبک، ثم حق و شریکک، ثم حق و مالک، ثم حق و غریمک الذی تطالبه، ثم حق و غریمک الذی یطالبک، ثم حق و خلیتک، ثم حق و خصمک المدعی علیک، ثم حق و خصمک الذی تدعا علی، ثم حق و مستشیرک، ثم حق المشیر علیک، بعد حق همسایه، حق رفیق و دوست، حق شریک، حق مال، حق کسی که به او قرض دادی و حق کسی که از او قرض گرفتی، حق کسی که با تو معاشرت می کند، حق کسی که مدعی توست، حق کسی که تو مدعی او هستی. عجیبه، اون کسی که مدعی هستی نسبت به او، داره یه پرونده ای دعوایی داره، اونم یه حقی داره. و حق کسی و حق، بله، حالا عرض میکنیم، و حق کسی که چرا از تو مشورت میخواهد، و حق کسی که تو از او مشورت میخواهی. ثم حق مستنصح که، ثم حق ناصح لک، ثم حق من هو اکبر من، ثم حق من هو اصغر من، ثم حق سائل که، ثم حق من سألته، ثم حق من جرى لك على يديه مساءه، بقول او فعل او مسره بذلك، بقول او فعل ان تعمد من ان غير تعمد من، ثم حق اهل ملتك عامه، ثم حق اهل الذمه، ثم الحقوق الجاريه بقدر علل الاحوال و تصرف الاسباب، فتوبى لمن اعانه الله على قضاء ما اوجب علی من حقوقه و وفقه و صدده. سپس این آخرین جمله و آخرین فقره است، حق کسانی که اونها رو راهنمایی کردی و حق کسی که تو رو راهنمایی کرده، حق کسی که بزرگتر از شماست و حق کسی که کوچکتر از شماست، حق کسی که چیزی از تو میخواهد و حق کسی که تو از او چیزی میخواهی، حق کسی که بدی یا خوبی از او به تو رسیده، حالا از روی عمد یا از روی خطا، هم از این که اون خوبی یا بدی گفتار باشد یا فعل باشد، بعد هم حق همه مسلمان ها به طور عام و حق غیر مسلمان ها که در حال جنگ و ستیز با مسلمان ها نیستن، یعنی حق اهل ذمه، و بعد حق هر حادثه‌ای که پیش آمده، پیش می آید و اتفاق می افتد. آخرین جمله امام سجادم در این مقدمه این است، پس توبا، خوشا به حال کسی که خداوند او را مدد نماید بر انجام اونچه که بر او واجب کرده، از حقوقی که قرار داده و رعایت اون و توفیق داده و راهنمایی میکنه. این خیلی مهمه، باید برای رعایت این حقوق و عمل به این امور و واجبات و حقوق از خداوند مدد خواست که خداوند توفیقش رو به انسان بده و انسان رو برای عمل به برای رعایت این حقوق یاری بکنه. اینه، حالا دونه دونه چه آدم راجبش فقط فکر بکنه، همینقدر توجه بکنه، این خودش خیلی راه گوشاست. حالا انشاءالله بعد از جلسات آینده یکی یکی این حقوق را که امام بیان فرمودن انشاءالله شرحش رو خواهیم.